أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيعنا شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با جریان آموزنده تربیتی آتش حضرت موسی کلیم، با اینکه نبی بوده، رسول بوده، اولوالعزم بوده، صاحب شریعت بوده و از ابتدا نظر کرده یه خاص خدا بوده، لحظه به لحظه و با اینکه به مقام کلیم اللهی و بالاتر از کلیم اللهی نجی اللهی نائل شده بود، ولی خدا خواست با دستوری که به این پیغمبر اولوالعزم صادر کرد، همه ای کسانی که فکر میکنن به جایی رسیدن باور داشته باشن که دستگاه خدا وسیع تر از اون چی که اونها فکر میکنن هست و دست بالای دست بسیار است، همواره برای اینکه خود را در بارگاه تربیتی توحیدی حضرت دوست مهم نبینن، به حساب نیارن، دنبال افراد کاملتر، ره یافتگانی که هیچ گردی از ماسوا بر اونها ننشسته است، بیقرار باشن، بیابانگرد بشن و قرار و آرامشی نداشته باشن تا به اون بلدچی و اونی که بوی یار میاد ازش و به تعبیری پیرهن محبوب هست، به عشق تلبس به اون پیراهن و رفع آلام در دست یافتن به پیرهن دوست سر از پا نشناسند. و در این راستا هممون باور داشته باشیم که زمین خالی از حجت نیست و اگر ما به امام زمانمون جان همه ما به قربانش دسترسی نداریم یا به رجال الغیبش نمیتونیم مرتبط بشیم یا به صالحینی که در اون خط هستند انسی پیدا کنیم، آتش در ما نیست و باید سعیمون بر این باشد که خودمون رو به این کمالات ظاهری مشغول نسازیم. بل الانسان علی نفسه بصیره. چقدر نماز خوندم، چقدر بحث کردم، چقدر مطالعه کردم، چقدر کمک کردم، اینا نیست. چقدر خدا قبول کرده، چقدر خدا از من راضیه، چقدر من به خدا نزدیک شدم. علامت قرب الهی معانست با مقربینه. سنخیت اگر آمد ارتباط برقرار میشه و اگر ارتباط قطعه، برای اینکه سنخیتی پیش نیومده، ما مجانست نداریم تا معانست داشته باشیم. باید جنسمون تغییر بکنه، قماشمون تغییر بکنه. و اگر قماش از ناری بودن به نوری بودن تحول پیدا کرد، خدای متعال متناسب با استعداد هر یک از نفوس مستعده معلمی در حد خودش میفرستد. و آتاکم من کل ما سألتمو. آیه خیلی روشن است. شما سائل نیستید، شما تشنه نیستید، شما تقاضاتون حقیقی نیست. میگید یا صاحب الزمان، عرضه میدارید آجان و نصرتی معدتون لکم، اما لغلغه زبانه یا توهمه. خودتونم فکر میکنید که واقعا آمادگی دارید، میتونید از جان بگذرید، از آبرو بگذرید، از آسایش بگذرید و کمک به حضرت بکنید ولو پرهزینه باشه. اینا تو امتحانات معلوم میشه که کی چقدر آمادگی داشته. ولی اونایی که فارغ بودند از خودشون، زندگیشون دغدغه رضایت حضرت حق رو داشته، بدون اینکه خودشون برن دنبال محبوب، محبوب به دنبال اونها آمده یا کس فرستاده است تا اونها رو وصل کنند. جریان مرحوم آسد علی شوشتری، اون آیت کبرای خدا، اون مثل اعلای رهیافتگی، هم خودش اون ملاقله جولا، یه جولای بافنده کجا، یک مجتهد تمام عیار خود ساخته کجا. اصلا یه مجتهد، یه انسان فقیه، استاد دیده، مدارج علمی و تقوایی رو طی کرده، هیچ وقت میره در این جامعه یه کسی که در این شأن ها نیست او رو به عنوان معلم خودش، به عنوان دستگیر خودش ازش کمک بخواد، براش کوچیکی کنه؟ ایناست برای انسان آموزنده است. زهد با نیت پاک است، نه با جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد، نه به لباسه، نه به ادعاست، نه به انجام مستحبات و زهد ظاهری. هیچ کدام از اینها معیار نیست. کسی برای این بافنده حساب باز نکرده بود، ولی چجور هست، در چه درجه نوری هست، او باید بیاد یک عالم مجتهد کامل رو را بندازه نسخه نجات بهش بده، بوی امام زمان رو با خودش آورده باشه. و عجب از این ماموریتی که ملا قلی جولا برای نجات آیت الله اسد علی شوشتری پیدا کرده، اونی که خود این جولا رو راه انداخته یه سرباز بوده و پیش یکی از عمرای ارتش طاغوت اون زمان گماشته بوده، میاد پیش این ملا قلی جولا، غذاشو میومده با این میخورده تو خونه اون، امیر نمیخورده. بعد از مدتی ملا قلی جولا با اون سرباز میگوید که من فلان روز میمیرم و حضرت به من ماموریت دادن شما رو به جای خودم معرفی کنم. اینا برای ما یک زاویه دید جدیدی باز میکنه که ما ظاهربین نباشیم. خدا در میان بندگانش اولیایش رو مخفی کرده که در اون حدیث شریف دارد ان الله اخفا اربعا فی اربعین، خدای متعال چهار امر رو در چهار مخفیگاه پنهان کرده است. یکی رضای خداست. آدم گاهی خیلی زحمت میکشه، کارهای مشپر کنی رو که فکر میکنه خیلی کار مهم میکرده، اینا رو برای خودش بت قرار میده، فکر میکنه که بهش مال ایناست. در بعض من تونستم، فرض بفرمایید که پدر مریضم رو براش لگن ببرم، نازش رو بکشم، غذا به دهانش بگذارم. یا رفتیم چقدر زحمت کشیدیم در سیل، در زلزله، چه رنجه ها رو تحمل کردیم، عده ای رو از بیچارگی نجات دادیم. یا چه شبها که بیداری کشیدیم، شب زنده داری کردیم، چه حالات خوشی داشتیم، چه اشک‌ها ریختیم، چه سوزها داشتیم. اینا یه وقتی آدم رو مغرور نکنه. رضای خدا مخفیه. ما نمره‌هایی که میدیم با معیارهایی است که وهم ما و خیال ما در اختیار ما قرار داده است. لذا گاهی در میان همه کارهای مهمی که در طول عمرمون انجام دادیم یکیش قبول نشد، اما یک کاری که اصلا به حساب نمی آوردیم خدا اون رو پسندیده و همه مشکلات ما رو به خاطر اون یک کاری که ما به حساب نیاوردیم. معمولا کارهایی که ما به حساب میاریم به حساب نمیاد. خود این به حساب آوردن نشانه خوبی نیست. معلوم میشه که ما در خودمون یه چیزی سراغ داریم که میتونیم به روح خدا بکشیم، بگیم من این کار رو کردم برات. هر کاری رو که ما به حساب آوردیم به حساب نمیاد. لذا تعجب نکنید که اگر سید نعمت الله جزائری بعد از وفات استادش ملا محمد باقر مجلسی اون آیت بزرگ خدا، اون سفره گستر اهل بیت که نامیرا شده است با وجود بهار الانوارش، زاد المعادش، جلاء العیونش، حق الیقینش و کتابهای دیگرش، هلیت المتقینش، آثار او چون اخلاص داشته مونده، خیلی ها ملا بودن، خیلی کتاب های عمیق تر از مدرسه نوشتن، ولی هیچ کس سراغ از اونا نمیگیره. این سفره را خدای مطهر به دست مجلسی پهن کرده که همه علمای ما با آثار مرحوم مجلسی سر و کار دارند و او در همه عبادتهای ما سهیم شده. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. سید نعمت الله جزایری میگه با استادمون قرار گذاشته بودیم هر کس زودتر از دنیا رفت، از وضعش، از وضع عالم برزخش به اونه که باقی مونده گزارشی داشته باشه که برای او هم درسی باشه. و مرحوم مجلسی زودتر وفات کرد و سید نعمت الله جزائری میگه به خوابم آمد، گفتم که بر شما چه گذشت؟ گفت شرایط سختی بود، یک عمل مورد پسند خدا بود، به خاطر اون یک عمل ارفاقم کردن. طلبکار نمیبینه ها، بدهکاره. به خاطر یک عمل. چی بود اون یک عمل؟ در بعضی از نقل ها هست که بدهکاری رو طلبکار جلب کرده بود و در معرض ریزش آب روی او بود. من به عهده گرفتم که طلبش رو بدم و آب روی او محفوظ بمانه. خدا با خاطر حفظ آب روی یک نفر همه این کارها را ارفاق کردن، از ما قبول کرد. در بعضی از نقلام داره که کودکی بهانه گرفته بوده، میوه میخواسته، چی گیرش نمیومده، اون کودک رو به خاطر رضای خدا از اون حالت بیرون آورده. گاهی کار به نظر ما اصلا کار مهمی نمیرسه، ولی خدا به همون نمره میده. به این آدم هایی که خیلی خودشون رو گنده میبینن، من مدرسه ساختم، من فلان جای موجی ایجاد کردم، من در انقلاب سهم، اینایی که یه سر سوزن من دارن، این من لباس خداست. منازعه در لباس خدا، کبریای خدا برای خدا قابل قبول نیست. خدای متعال ذلیل میکند کسی که خودش رو کبیر میداند، بزرگ میداند. لذا یه سرباز توی سربازخونه ممکنه بیاد از رجال الغیب امام زمان بشه و یه آخوند ملای زاهد به ظاهر خیلی مراقب مورد قبول حضرت نباشه. و نگرانی در این جهت هست که مقبولین در حوزه در پیشگاه امام زمان چند نفرن و انشاءالله در جمع شما باشن کسانی که حضرت اونا را پسندیده باشه، به خاطر اونها به ما بیچاره های روسی ها همه نگاهی بکنن، در هم بخره امام زمان، در هم. داستان دیگری رو مرحوم آیت الله العظما شیخ الفقها آقای عراکی بیان کردن. آقای عراکی و مرحوم آقای بهجت در این جهت که حافظه قوی داشتن و تاریخ مجسم بودن، خیلی مطالب بود که با خودشون بردن و اینا نوشته نشد. ایشون از استادشون شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه نقل فرمودند که من خب حوزه تشکیل دادیم، درس خارجی میگفتیم، یه طلبه ای آمد گفت که برای من شرح لومه درس بده. یه تأمل کردم، دیدم وقت دارم، حالا درس خارج میدیم که میدیم، یه طلبه مخاطب ما بهش شهر نامه بگیم، چرا نگیم؟ قبول کردم. می رفتیم می نشستیم، یه جولای هم مثل همون جولا می آمد پا درس ما، که حالا این درس رو تواضعاً قربت الله قبول کرده بود، تو اینجا می آمد با ما گوش می کرد درس رو. مدتی آمد، بعد از مدتی دیدیم که هیچ خبری ازش نیست، ناپدید شد. من نگران شدم ولی جستجو نکردم. بعد از مدتی پیدا شد. گفتم آقا کجا بودی تو این مدت رفیق؟ گفت الان میگی کجا بودی؟ شرط اخوت اسلامی همینه که اگر من مدتی مریض بوده باشم، گرفتار بوده باشم، باید خودم بیام بعد به من بگی کجا بودی. آیه را که میگفت عاشق فرمودم، من خیلی خجالت کشیدم، دیدم راست میگه. قبول کردم تقصیر خودم رو، گفتم بله درست میگی، عذرخواهی میکنم، من جبرانش میکنم. گفت چجور جبران میکنی؟ گفتم یه سور بهت میدم. قرار گذاشتیم، گفت به این شرط میام خونتون که هرچی دارید به منم از اون بدید، از بیرون چیزی تدارک نبینید. سر موعد این بنده خدا آمد، من این پول امانتی در اختیارم بود، با اونه که این پول رو به من امانت داده بود بهم اجازه داده بود که اگه ضرورتی پیش اومد از این پول میتونی مصرف کنی. من هم با همون اجازه که داشت، چون مهمانم رو برام خدا روشن کرد که از اولیاء الهیه و منت خداست، او برای درس گرفتن از من در این درس شرکت نمی کنه، برای درس دادن به من نور الهی تو اینجا بوده، برای این شکل لذا براش اهمیت قائل بودم. از این پول امانتی پول دیگه ای نداشتم، فرستادم و یه کبابی از بیرون تهیه کردیم. این آمد دست به این کباب نزد. گفتم که چرا نمیخوری؟ چیز حرامی نیست. گفت نه، تو به شرطت عمل نکردی، من به تو قرار گذاشته بودم. این چه ضرورتیست؟ با اینکه خودم میگم شما از اون پول امانتی برمیداری برای من کباب میخری؟ دست بین. اینو گفت و رفت. آیا را که میگفت که عاشق با یه حالی گفت من مطمئنم این از رجال الغیب امام زمان بود، آمده بود به من بگه شیخ آدم شو، آمده بود به من ندا بده آدم شدن غیر از آخوند شدن، برو آدم شد. اینه که این چهار چیزی که خدا در چهار چیز مخفی کرده، یکی رضای خداست. لذا هیچ کاری رو کوچک نبینید، کار خیر، کار قربی، کوچیک و بزرگیش رو از دست ندید. هر کار دیدید خدا خوشش میاد نگید این که چیزی نیست من کارو بزرگتر میکنم، فرصت رو از دست ندید. خدا مخفی کرده، شاید همونی که به نظر شما خیلی کوچک میاد، بنده خدایی از متمکنین خیر خیلی جاها سهم داشت، تو مدرسه هم که ما بودیم اونجا هم سهم داشت، تو دارالایتام ها در جاهای خیر همه جا سهم داشت. بعد از وفاتش خواب دیده بودن، کسی گفته بود تو که نونت تو روغنه، خیلی جاها مدرسه ساختی، به طلبه ها کمک کردی، به جوان ها. گفته بود که هیچ کدام از اینها دستم رو نگیره، فقط یه 10,000 تومان. کنار پل آهنچی استاده بودم، یه جوانی آمد به من گفت که حاجی کمک نکنی من تو حرام میفتم. گفتم چی کمکی؟ گفت باهم ازدواج کنم پول ندارم. گفتم با چقدر پول میتونی ازدواج کنی؟ گفت 10 تومان. یه 10 تومان در آوردم بهش دادم. من تمام کارهایی که خیر بود انجام میدادم دفتر داشتم، تو اون دفتر مینوشتم، این یکی رو من ننوشتم. اینجا که اومدم دیدم همه اونا که من نوشتم هیچ کدومش نگرفت. ولی این یکی رو که ما ننوشتیم به نظرمون هم اصلا به حساب نمی اومد، خدا همین یکی رو نوشت. لذا کار خیر هرچی باشه، در هر بعدی باشه، بعد خدماتی باشه، عبادتی باشه، دعایی باشه، نیایشی باشه، اکرامی باشه، هرچی پیش آمد احتمال دادید خدا از این خوشش میاد ازش عبور نکنید، ممکنه همونی باشه که خدا از او خوشش میاد. دوم چیزی که خدای متعال پنهان کرده، اخفا غضبه فی معصیته، غضب خدا توی گناهان پنهانه. کدوم گناه شعلور میکنه جهنم الهی رو در وجود آدم، با آدم رو خاکستر میکنه؟ هیچ معلوم نیست. گاهی یک بی احترامی به یک کسی که شما فکر کردیدین که آدم مهم نیست، جواب سلامش رو ندادید یا تحویلش نگرفتید. خدا آقای مرحوم آیت الله مجتهدی رو و مرحوم آیت الله خوشبخت رو، هر دو رو با اولیاش مشهور کن. آقای مجتهدی میگفت که ما تو مدرسه برهان اونجا مستقر بودیم، درس میخوندیم، یا آدم خیلی لباس معمولی عوام آمدی گشتی زد از مدرسه خارج شد، آقای خوشبخت به من گفت که این حاج هادی عبری از اوتاد و اولیا بود، من رفت. من رفتم دنبالش، بهش رسیدم، اکرام کردم، گفتم به ما منت بذارید بیدی چایی تو حضور ما بخورید. گفت اگه ندیده احترام کرده بودی قبول بود، نشناخته اگر احترام میکردی قبول بود. چی میدونی؟ همین آدم هایی که ظاهری ندارن، شاید من خاک پای اونام این نماز هام و این حرف هام هیچ کدومش واقعا در حد خاک نعله نمون نباشم. چی میدونی؟ همین عمل ها، همین کارگر ها، همین آدم هایی که ما پک میکنیم، اینا اصلا هیچی حالشون نیست. چی میدونی؟ لذا بی احترامی به اشخاص، گاهی آدم بی احترامی به یه ولی خدا میکنه، خدا هم چوبش بلنده، چوب میخوره، بعد جورم میخوره. بی احترامی به عهدی نکنیم، به همه با ادب برخورد کنیم، همه را فکر کنیم مؤمن بهتر از منه، ما تقدم بر سلام داشته باشیم، ما جامون رو بدیم به اونا، منتظر نباشیم دیگران به ما جا بدن. مرحوم آیت الله قدسی در درس اخلاقشون یه چیزی گفتن، من روم نمیشه اونو بگم. گفت دو تا طلبه میرفتن، یک کسی سلام کرد به اینا، با هم دعواشون بود که به من سلام کرد یا به تو سلام کرد. گفتن بریم ازش بپرسیم، اونم یه جواب رکیکی داد. خدا نکنه آدم به اینجا برسه، اینقدر پایین اومده باشه که منتظر باشه کسی سلام بکنه، و اگر هم سلام کرده من مهم بودم، من عورد سلام بود. این منو تا زیر پا نذاره، برای همیشه بیچاره ایم. هرچی ملاتر بشیم بدبخت داریم، هرچی ملاتر بشیم بدبخت. لذا گناهان، انواع گناهان، مخصوصا اونایی که ما به حساب نمیاریم، خطرناکتره. خدا غضب خودش رو تو گناه مخفی کرده. خیلی از گناهان مهم آدم انجام داده، بلافاصله هم آتش ندامت از عمق جان شعله کشیده، همیشه نگران، همیشه عذرخواهی میکنه. خب خدا اینو ببخش، ولی یه کارهای کوچیک، یه مسئله کوچیکی انجام داده، گفت این که مهم نیست. اشد ذنوبه مستحان به صاحبه، شدیدترین گناه اونیه که آدم روز سبک بشماره، میگه این که چیزی نیست، خطرناک. سوم چیزی که خدا پنهان کرده، استجابت دعاست. آدم یه عمر دعا کرده مستجاب نشده، ناامید بشه، بگه ما که هرچی دعا کردیم که مستجاب نشد، دیگه دعا نمی کنیم. اتفاقا زمینه پیش اومد، اونجا که بنا بود دعا مستجاب بشه دعا نکردم. برای همیشه دری برون باز شده بود، بسته میشه دیگه، محروم میشه. لذا در تمام آنات و لحظات خودمون رو فقیر ببینیم، خدا را غنی ببینیم، خودمون رو گدا و سائل ببینیم، خدا را اکرم و اکرمین و کریم بدون. لحظه به لحظه دست دلمون پیش خدا باز باشه، دائما کمک بخواید، دائما کمک بخواید. اذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی دوام سوال داشته باشید، فقر خودتون رو جدی بگیرید، هیچ کاری از شما ساخته نیست، دستتون رو گرفتن دارید راه میرید، یه لحظه دستتو ول کن و افتادی با کله افتادی مغزت داغون شد. خودتون رو، خودمون رو محتاج ببینیم، خودمون رو فقیر ببینیم، خودمون رو بیچاره ببینیم و خدا رو برای خودمون پناه ببینیم. دائما حالتتون حالت دعا باشه، یه جا خدا خوشش میاد وصل میشی دیگه هم نمیذاره قطع بشی. زمدنا و تدلا، اون تدلیه پیش میاد و برای همیشه پیش خدا میمونید، برای همیشه پیش خدا میمونید، مثل آقای بهجت میشید. اینا دیگه گذشته بودن دیگه، لا طوله هم تجارتون بلا بی اون هم ذکر الله شده بود. این کارهای ظاهره هیچ وقت نار از گدای پیش خدا منصرف نکرد، دائما مستر بود، دائما مستر بود، دائما وحشت داشت که خدا برش نکن، مثلا اونجا بود اینجا نبودی. و دیگر از اموری که خدا پنهان کرده است، ولی خودش رو در میان آحاد بندگان مخفی کرده. زن، مرد، جوان، پیر، کارگر، عالم، ما نمیدونیم کدوم یک از اینها اونیست که امام زمان او رو امین خودش میدونه، او رو برای گره گشایی معنوی توحیدی مأمور میکنه بره یه آیت الله مثل آسد علی ششتری رو ببره بالا. این براقه، این نور مغناطیسی خداست، آمد دلش رو گرفت و از همه دنیا کند و برد و آثارش هم باقی بود. لذا این جریان حضرت موسی و خضر، فوجد عبدن من عبادنا، باور داشته باشیم که خدا اولیایی داره، این اولیا نه از نظر قیافه، نه از نظر لباس، نه از نظر سواد شرطی ندارن. اون قضیه شیخ عبدالکریم حائری، اون قضیه آسدعلی ششتری و کم له من نظیر. اجمالاً اگر ما تو راه باشیم خدا از اینا داره، هر جا درمونده شده میان دستمون رو میگیرن، اما از خط خارج نشیم، از خط بندگی فاصله نگیریم. السلام علی سیدت الجلیلت جمیل ذات الاحزان طبیله، المدة القلیل. آدم 40 سال گریه کرده، یعقوب 40 سال عشق ریخته، یوسف 40 سال شب و روز نداشته، اما بیبی ما 40 سال نشد، در 18 سالگی پرپر شد، اما گریهش از همه اینها شدیدتر است، هم گریه از خوف خدا داشت، هم گریه برای مظلوم هم جز عبادت هاست. در مظلومیت امیر المومنین و برای اولاد طاهرینش عشق ها میریخت. با این حال فرمود علی جان اتاق خلوت کن. حجره را خلوت کرد. بی بی اراده کردن که بلند شد، اما بانوی 18 ساله دیگه توان بلند شدن نداشت. وجود مقدس امیر المومنین دست مبارکش آورد زیر سر فاطمه، آرام آرام بالا آورد. بی بی مظلوم سرش رو گذاشت به سینه اول مظلوم، به پهلای صورتش عشق میریخت. بقیت الله. آقا جان مجلس مادر دوله، ما محتاجیم شما یه نگاهی میرمید. بر حسب گزارش امیرالمومنین دست مبارکش رو آوردن، اشک فاطمه رو پاک میکردن. ولی فاطمه زهرا گویا خجالت میکشید، میگفت چه کنم علی، دستم بالا نمیاد، اشک های تو ببارم. عرض داشت یا علی ابکنی مبکل الیتاما. امیرالمومنین ملاحظه میکرد در شرایط عادی نمیتونست گریه کنه. این مهربانی مادرتون بود طلبه ها، خلوت کرد تا دل علی رو خالی کنه، فشاری بر علی نیاد. این بود که درخواست کرد علی جان ابکنی، علی به من گریه کن، گریه به حضرت زهرا عبادت است و اون نعم العون علی طاعت الله بود. نه تنها به من گریه کردن در این شرایط عبادت توست، و ابکل الیتا ما این بچه ها کوچیکن دارن بی مادر میشن، و علی لا گریه کن. وبکل القتیل بالعرا، برا حسینم که قتیل کربلاست، خاصه سفارش میکنه بر حسینم گریه کن. بی بی درخواست گریه کرد، اما در کربلا سید الشهدا نازدانه رو روی زانو نشوند، خطاب کرد لا تخرقی قلبی به دمعی که حضرت دخترم عزیزت، یه عشقای تو دلم رو با تو آتش میزن. لا حول ولا قوت. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام واتوب الیه. خدایا به عصمت حضرت زهرا ما را ببخش و بیامرز. خدایا تعلقات ما را از مظاهر دنیا، از امور غریزی متحول بفرما. خدایا به محمد آل محمد خانه دل ما را با محبت خودت مملو بفرما، جای خالی برای غیر قرار مده. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. به محمد آل محمد لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار، ما را برای دینت زینت قرار بده، برای نظاممون، برای شهدامون، برای ولایتمون خدای عزت قرار بده، ما را شین قرار مده، دشمن شادمون نکن. به محمد و آل محمد دشمنانی که قصدشون آبرو ریزی هست، خدایا دستشون را از سرنوشت مردم کوتاه بگردان. و محمد و آل محمد ارازل و باش را بر ما مسلط مفرما. الها باران رحمتت رو نزولات مبارک بر این مردم نازل بفرما. نگرانی ها را در تمام عرصه ها خوشسالی و کسادی امور دینی، شیوع این همه فساد، بی‌محابا شیوع غیبت، تهمت، بدگویی، نمامی، خدایا به محمد و آل محمد باران هدایتت رو بر جامعه ما بباران، باران مغفرت رو نازل بفرما، باران احیاگر زمین ها را به اندازه کافی به ما نازل بفرما. نکته ای رو که لازم است در این محفل نورانی تقدیم بدارم، رعایت قناعت در همه چیز جز زینت های اخلاقی است، ولی امروز که مشکل آب داریم، مشکل نیرو داریم، مشکل برق داریم، ناترازی ها روز به روز فراونتر میشه، تکلیف مضاعفه، هم در مصرف آب از نظر کمی و هم از نظر کیفی. برای رضای خدا رحم به این چند میلیون جمعیت هممون داشته باشیم. زیر دوش میریم. من خودم با یه لیوان آب رو وضو گرفتم، الانم معتقدم با کمتر از یه لیوان آب میشه وضو گرفت. غسلم با یه پارچه آب میشه غسل کرد. لذا رعایت حد اکثر صرفه‌جویی رو هم در شستن ظرف و لباس و این حرف ها و هم در مصرف وضو و غسل و دوش برای رضای خدا رعایت بکنید. در زندگی خودمونم به قناعت عادت کنیم، حد اقل ها را بگیریم. اونایی که به حد اقل راضی هم خدا هم کم عبادت ما را میپذیره. اسراف را خدای متعال از صفات فرعونی معرفی کرده و خدا نکنه ما تو اون جمع باشیم. لذا من فقط تذکر خود شما ها و همدلله جلوتر از منی در همه این امور رعایت این امور رو داشته باشید. خدایا به محمد و آل محمد به همین زودی ظهور امام زمانمون رو برسان. موقع ظهور مدال نوکری را از دست مبارکش به تک تک ما روزی بفرما. سایه همه علمای خوب ما، پرچمداران عرصه هدایت مردم، مبارزه با فساد، مبارزه با ظلمات اعتقادی اخلاقی، همه را عموماً رهبر عزیزمون رو خصوصاً با کرامت، با کفایت، با نورانیت مستدام بدار. مریض ها عموماً، مریض های خاص که مورد نظرن سپاره شدن، خدایا عافیت کارساز و مداوم روزی بفرما. توفیق شکر نعمت ها را به ما مرحمت بفرما. غفر الله.